الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. السلام عليكم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند درود بی پایان تقدیم میکنم و آرزوی سلامتی و سعادت برای شما بزرگواران دارم. امیدوارم در پناه خدای سبحان و منان در جهت جلب رضایت آفریدگار جهان و ولی الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همگی ما کوشا و موفق بوده باشیم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های تاریخ پنهان در خدمت شما بزرگواران هستیم. از این به بعد در پنجشنبه ها سلسله برنامه ها را تحت عنوان تاریخ پنهان ادامه خواهیم داد در خدمت شما بزرگواران. البته دیروز به خاطر مشکلی که پیش آمده بود نتونستیم روز پنجشنبه شب جمعه ایران در خدمت شما بزرگواران باشیم. صبح جمعه کالیفرنیا در آمریکا رو در خدمت شما سپری میکنیم و جمعه شب در ایران ساعت 9:30 شب هست با پخش زنده نقد و بررسی تاریخ اسلام رو خدمت شما بزرگواران هستیم. و اسم این برنامه تعیین شده به عنوان تاریخ پنهان، برای اینکه برای اولین بار در طول تاریخ در این سطح وسیع جهانی و عمومی ناگفته ها گفته میشه، اون چی که ناپیدا بوده آشکار میشه و تاریخ پنهان در حال آشکار شدن است. البته اون چی که ما انجام میدیم اندازه توان و قدرتمون فقط میتوانیم بگوییم که گامی نخست است و شروعی است و آغازی است برای اینکه انشاءالله در آینده نزدیک همه فرهیختگان، اندیشمندان، محققان و آگاهان و کسانی که میخواهند حقایق رو بدانند در این عرصه وارد بشن. چهارمین اختلافی که پیدا شد در امت اسلام در هفته گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین اختلاف تخلف از جیش اسامه بود و مسائل و مطالبی که درباره اون مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اختلافاتی که پس از دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در امشب نیز باز در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر قزوینی خواهیم بود تا لحظات دیگه تا چهارمین اختلاف رو قسمت دوم چهارمین اختلاف رو بررسی کنیم. شقیفه یک تجمعی بوده که باید شناخته بشه برای جهان اسلام. سیر تاریخ اسلام و امت اسلام و زندگی مسلمانان و همه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها مربوط بوده و هست به شکل‌گیری صحیفه یا شکل نگرفتن آن. سلسله مباحث و مطالب و موضوعاتی مطرح هست در این مقوله که با جناب دکتر قزوینی ما مورد بررسی قرار خواهیم داد. سلام علیکم جناب قزوینی، صدای من رو اگر دارید خدمت شما سلام عرض می کنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالیم که بار دیگه توفیق پیدا کردیم همراه شما باشیم. قسمت دوم سلسله مباحث نقد و بررسی اختلافات و پیدایش اونها رو در این مورد بحث قرار دیم. بنابراین از این گویا باید یک زحمت دیگه به شما بدیم، شما این ارتباط رو دوباره برقرار بکنید. صدای من انعکاس صوت داره، انشالله که این مشکلات مقابلاتی و تلفنی یه روزی حل بشه. حالا بیدنان قضایی یک بار دیگه شما لطف کنید تماس بگیرید زمان میشه. و در انتظار این شما بدنان قضایی ارتباطشون برقرار بشه. در این برنامه که باقی مانده سوالات برنامه گذشته هست خدمت شما ادامه خواهیم داد. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. جناب قزوینی، قسمت دوم سلسله سوالاتی که پیرامون صحیفه یعنی چهارمین اختلاف هست در خدمت شما بررسی میکنیم. صحبت مقدماتی و سلام علیکم شما رو با بینندگان عزیز و ارجمند میشنویم و بعد در خدمت شما هستیم با مجموع سوالات. اعوذ بالله
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبینا سلیم و هو خیر و ناصر و مهین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علا آله آل الله لا سیما علا مولانا قدیت الله و لعن و دائم علا اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. بندم خدمت جناب عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و توفیق همگان را در آگاهی از وظایف اسلامی و عمل به آن از خدای عالم طلب می کنم. و من در یکی دو دقیقه چند نقطه ای رو اشاره کنم و انشاءالله به سوالاتی که حضرت عالی آماده فرموده اید برسانیم. بینندگان عزیز، شاید اطلاع داشته باشند نوزدهمین نشست شورای فقه اسلامی که مال رابطه العالم و اسلامی هست، این مرکز فرهنگی وهابیت هست و عمدتاً تکفیریون وهابیت با این رابطه العالم الاسلامی مرتبط هستند و رئیس جناب آقای دکتر ترکی است. روز شنبه 12/8/86 به مدت 6 روز با حضور خالد فیصل آل سعود امیر مکه مکرمه جلسه داشت در اونجا و خب متاسفانه بعضی از آقایانی که از ایران دایره آب و شعار داشتند و دیگران را به تفرقه متهم می کردند و چنین چنان رفتن اونجا، حالا چه بردن و چه خواهند آورد الله و اعلم. ولی نکته جالب توجه این هست که آقای ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای این نشست شش روزه یک پیام خیلی تندی داده که نظر من برای بینندگان عزیز حائز اهمیت باشد که توجه کنند. ایشون بیانیه‌ای که داد در افتتاح این 19 دوره رابطه العالم الاسلامی خوانده شد، بعضی از مفتیان عربستان که با کوچکترین مسئله کفر دیگران را ثابت می‌کنند، یعنی ایان را کفر ثابت می‌کنند و فتوا به قبل شیعه می‌دهند، فتوا به تخریب حرم ائمه علیهم السلام می‌دهند، اینها را ملک عبدالله گمراه و گمراه کننده خواند و گفت اینها شیخ های ماهواره‌ای و اینترنتی هستند که با افترا بستن در خدا بزرگترین مصیبت و کبیرترین گناه کبیره را مرتکب می شوند. ملک عبدالله در این پیام آورده بود که از این مفتیانی که با یک چشم به هم زدن فتوا صادر می کنند، حتی پس از اشتباه هم معلوم می که فتواشون باطل است، حاضر نیستند جبران کنند، اینها را متکبر خواند و تسلیم شدنشون در برابر تلمیسات ابلیس. یعنی کار به جایی رسیده که به قدر قضا شور شده که آشپز هم صداش در آمده. این رو من خواستم خدمت عزیزان عرض کرده باشم. و نکته‌ای که من جلسه قبل در رابطه با تزلین عرض کردم، خیلی از دوستان تماس گرفتن که شما از صحبتی داشتید با مدرک بود، ولی از تزلین که اونجا به اهل بیت مخصوصا به امیر المؤمنین ناصر نگفتن، این رو مدرک نگفتید. من شوخی کردم گفتم خلاصه اگر بنا باشه ما مطالب مربوط به تزلین را هم مدرک بگوییم، این دیگه چه فایده ای دارد؟ اهل البيت ادرى بما في البيت، ولی چیزی که من عرض کردم در قزوین بعد از سیستان و امیر المؤمنین سلام الله علیه نافذا نگفتن، عزیزان میتونن این رو در بعضی از مساجد معتبر برای شما عرض کنم یا بیاد مانده، مثل مختصر کتاب البلدان و ترجمه صفحه 283 و همچنین کتاب قزوین فی اخبار قزوین جلد اول صفحه 53 مال راوی از علمای بزرگ اهل سنت هست که ابن سبی جغرافیدان در مصر هارون می نویسد که امکمال بنی امیه در قزوین تلاش کردن لعن علی را هم مثل سایر شهرها رواج بدهند و کارگزار خالد بن عبدالله یکسره ناصبی در بالای منبر قزوین شروع کرد به لعن امیر المؤمنین عبیش بن عبدالله که از موالی و عموزادگان جنید بود برخواست و شمشیر کشید و بر منبر رفت، اون عامل را همونجا بالای منبر به درک واصل کرد و گفت ما بر لعن علی بن ابی طالب شما را بر نمیتابیم. داره که پس از این واقع دیگر لعن امیر المؤمنین سلام الله علیه برای همیشه در شهر قزوین و نواحی ممنوع اعلام شد. دوباره عرض می کنم مختصر کتاب البلدان ابن سبی صفحه 283 از قزوین فی اخبار قزوین جلد اول صفحه 53. حالا بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم، سؤالی هست انشاءالله پیرامون سؤالها
بله بسیار ممنون. جناب از این دو نکته هست، یعنی در واقع دو تا ابهام اشکالی به برنامه‌های گذشته تماس گرفتم که بعضی از نکات احتیاج به توضیح بیشتر داره. قبل از اینکه باز من وارد سوالات مربوط به این موضوع این هفته هست برسیم، این دو نکته رو از شما تقاضا میکنم که یه مقدار توضیح بیشتر بدید. بیننده تماس گرفته بود که جناب قزوینی در لابلای صحبت‌هاشون گفتن شیعه در زمان امام حسین علیه السلام تأسیس شده. این رو یک توضیحی بفرمایید، حتما یک سوء تفاهمی برای ایشون شده. من میخوام از زبان شما این توضیح برای این بیننده عزیزمون بیان بشه. بعد یک نقطه ابهام دیگه هم هست، بپردازیم به سوالات.
من
بنده
عرض کردم یکی از مفتیان منظور عربستان سعودی حدود یک ماه قبل فتوای جدیدی صادر کرد که شیعیان گمراه و گمراهگر هستند و اینها در قتل عثمان شرکت داشتند. بنده عرض کردم همین وهابی ها از یک طرف میگویند شیعه بعد از شهادت امام حسین به وجود آمد و قبل از حادثه کربلا از شیعه در تاریخ اثری نیست، از طرف دیگر میگویند بر این که در قتل عثمان شیعیان شرکت داشتند. من خواستم این رو تناقض این قول وهابیون رو عرض کنم. ما بارها عرض کردیم شیعه همون روزی که اسلام در مکه متولد شد، شیعه هم دوشادوش اسلام متولد شد. در همون جلسه‌ای که پیغمبر اکرم رسالت خودشون رو اعلام فرمودند در سال سوم هجری، در همون جلسه ولایت امیرالمؤمنین و قضیه خلافت امیرالمؤمنین را هم مطرح کردند.
بله بسیار متشکر. به عبارت دیگه به همون دلیل که این جملشون اشتباه و غلط هست که شیعه بعد از امام حسین علیه السلام درست شده، شیعیان در قتل عثمان هم دخالتی نداشتن. و عرض کردم ما قولم دادیم که انشاءالله مسئله قتل آقای عثمان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد که از عوامل اصلی اون طلحه و زبیر و دیگران بودن که انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته دیگه در باره مسئله سقیفه بود که الان ربطی داره مستقیم به مورد بحثمون، که در برنامه گذشته این مطلب رو متعرض شده بودید شما که انصار جمع شدن و سقیفه رو درست کردن و آقای ابوبکر و عمر اول نبودن. این سوال پیش میاد که پس از قبل طراحی نشده بود مسئله به صلاح گرفتن خلافت رو بعد از پیامبر. آیا اگر انصار تجمع نمی کردن و به هر حال مسئله کفن و دفن پیامبر به شکل عادی برگزار می شد، آیا نوبت به امیر مومنان علی علیه السلام اساسا می رسید یا نه؟
در این رابطه من درک کردم که انصار احساس کردند توطئه‌هایی در کار هست که نگذارند خلافت به امیر المؤمنین برسد. به اینها دیدم که بنا خلافت را از علی دور کنند، بهتر این است که اینها جلو بیفتند و رودست بر قریش بزنند و نزا تجهیز جنازه مطهر پیغمبر رو ترک کردند و در تجهیزه بنی ساعده تشکیل شدند تا به تصور خودشون رو دست بر گریز بزنند. و انشاءالله ما این رو شاید مفصل اگر تحت سؤالی از رسالی جداگان مطرح بشه عرفی خواهیم کرد که جناب علی بکر طبق تصریح تاریخ طبری و دیگران در منزل پیغمبر با علی، عباس و دیگران بود. جناب عمر شنید اینها در سقیفه بنی ساعده جمع شدن، آمد دنبال علی بکر، او را برداشت، ابو عبیدی در راه رو سپاهی حرکت کردن به طرف سقیفه. آمدن انصاری که جمع شده بودن رو دست بزنن بر قریش، اینها آمدن بر اونها رو دست زدن و این بوی سبقت رو از اونها رو بودن و نگذاشتن اونها به اهدافشون برسن. وگرنه ما دلیل محکم و قطعی داریم و حتی بعضی از بزرگان اهل سنت هم بر این عقیده هستن. قضیه خلافت علی بکر یک قضیه تقریبا ساخته پرداخته چند جلسه یا چند ساعت در صفیفه بنی ساعده نبود، بلکه مقدمات این خلافت در زمان نبی مکرم پیریزی شده بود. برای این انشاءالله ما دلیل محکم و قانع کننده برای بینندگان عزیز انشاءالله ارائه خواهیم داد.
بله، این مطلب بسیار مهمیه. من حتما از شما تقاضا خواهم کرد که به مشروع این رو بیان بفرمایید که آیا جمعی در فکر این بودند در زمان حیات پیامبر که خلافت رو اشغال کنند پس از حیات شریف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. جناب عزیزی، آیا اساسا در صحیفه حالا به این شکل و شمایلی که تشکیل شد اسمی از امیر مومنان علی علیه السلام برده شد یا نه که مورد اختلاف قرار بگیره که بعضی بگویند پس بگذاریم پس از پیامبر علی به خلافت برسه، بعضی مخالفت بکنن؟ اولا آیا مطرح شد یا نه، از طرف چی کسی مطرح شد، اگر مطرح شده باشه و چی کسانی مخالف بودن و چی کسانی موافق؟ در این باره مقدار توضیحات شما رو میخواییم بدونیم.
در رابطه با اینکه آیا از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صحیفه اسمی برده شد یا نه، یکی از شبهاتی که معمولا وهابیون دارند، دیدی که دکتر گفاری و احسان الهی ظهیر و سالوس که اگر واقعا علی علیه السلام منفوس الخلافه بود و صحابه انصار و مهاجرین این را شنیده بودند، چرا در صحیفه که بین انصار و برخی از مهاجرین اختلاف بود چرا اونجا نامی از علی به میان نیامد؟ این رو ما عرض میکنیم اگر اینها تاریخ رو خوب دقت بکنند خواهند دید بر اینکه در همون درگیری های بین مهاجرین و انصار اسمی از امیر المؤمنین کاملا به میان آمد. این تعبیری که طبری دارد از مورخین به نام اهل سنت، خود ابن تیمیه هم میگوید تاریخ طبری عاری از موضوعات هست، حتی خود ابن عثیر هم کاملش را برگرفته از تاریخ طبری میداند، خود ابن خلدون هم تناب و مد بر تاریخ طبری دارد. ایشون تعبیرش این هست در درگیری هایی که بین انصار و مهاجرین ایجاد شد و انصار دیدن مهاجرین دارن در اونها رو دست میزنند، قبالت الانصار او بعض الانصار لا نبالغ الا علیان. انصار گفتن اگر بنابراین هست که قریش بخواهد این قضیه را تصاحب کند، ما جز از علی با هیچ کسی بیعت نمی کنیم. تاریخ طبری رو آقایان ببینن جلد دوم صفحه 443. و همچنین آقای ابن اسیر در کامل در تاریخ از جلد دوم صفحه 325 اونجا هم کراهت داره بر این که قبالت الانصار او بعض الانصار لا نبادو الا علیان. انصار یا برخی از انصار گفتن ما جز با علی با هیچ کسی ما بیعت نمی کنیم. آبای زبیر بن بشار که به عثمانی و ضد علوی مشهور است در کتاب المبتغیات صفحه 587 حدیث 378 اونجا داره صراحت داره بر این که وکان المهاجرون و الانصار لا یشکون فی علیین. مهاجرین و انصار که در صحیفه بنی ساعده طور گذاشته بودن و بعد اومدن سراغ آقای ابوبکر و غیره، اینها شبهی نداشتن که امام بعد و خلیفه بعد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است. جالب این است که ما در موارد متعدد دیگر هم داریم که خود ابن سعد در طبقات از جلد دوم صفحه 246 وقتی این قضایا به گوش عباس میرسه که یک شخصیت برجسته اسلامی عموی پیغمبر است و اون همه مد در شأن او پیغمبر بیان کرده، به امیر المؤمنین فرمود یا علی قم حتی ابایعک و من حضر و این هذا الامر اذا کان لم یرد مثله و الامر فی ایدینا. میگه عباس و عریضان برخیست ما با تو بیعت کنیم و کسانی که در اینجا حاضر هستند، اگر چنان که این امر در دست ما باشد دیگر کسی نمیتواند از دست ما این خلافت را بگیرد. آیان میتونن طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 246 رو ببینن. یا تعبیری داره ابن خلدون، با این که خوب ابن خلدون همه میدانن عثمانی گل هوا هست، بگه لعن العباس قال له یا ابن علی علم ابایعک، پسر برادرم علی برخیز، حالا که اینها رفتن در صحیفه این مسائل رو ایجاد کردن، من با تو بیعت کنم. فلا یختلف علیک اثنان، حتی دو نفر هم درباره تو اختلاف نکنن. آیا میتونم در این زمینه برای شما عرض کنم کتاب احکام سلطانیه ماوردی صفحه 6 و 7 را ببینن، زحل اسلام رو جلد سوم صفحه 291 را ببینن، مروج الذهب را تاریخ اسلام ذهبی جلد اول صفحه 320 رو و همچنین کتاب الامامت و سیاسه جلد اول صفحه 12. اینها موارد متعددی را آوردند، هم در صحیفه هم در بیرون صحیفه. وقتی خبر صحیفه میتید ادعی سراغ امیر المؤمنین سلام الله علیه آمدند و گفتن ما جز با علی بیعت نمی کنیم و اگر علی بیاد میدان هیچ احدی در اون زمینه اختلاف نخواهد کرد.
بله، اینطور که پیداست در صحیفه در اون مکان درگیری های رخ داده، به هر حال به این سادگی نبوده که خلیفه رو انتخاب کرده باشن. خواستم که تاریخ صحیح گواهی بر این مطلب داره. از جمله سعد ابن عباده با عمر ابن خطاب درگیری داشته، یا عباد ابن منذر با عمر ابن خطاب باز درگیری داشته. این درگیری ها به چه صورت بوده، چه کسانی با یکدیگر درگیری داشتن درباره اختلافات، و ظاهرا درگیری ها هم خیلی شدید بوده تا جایی که تهدید به قتل دیگر کردن، در این باره یه مقدار توضیحاتی برای ما بفرمایید.
بله، این سوال حضرت عالی رو اگر من یه مقداری بخوام باز کنم، دیگه که عمدتاً آیان اهل سنت و وهابیت خود ابن تیمیه در منهاج سنه زیاد روی این قضیه مانور میده، بر این که خلافت ابوبکر یک خلافتی بود با اجماع مردم و شورای اهل حل و عقد یعنی ریشتفیدان جمع شدن با همدیگر به شور مشورت برخواستن. نتیجه شور و مشورت و گفتگوی مهاجرین و انصار در خلیفه بنی ساعده این شد که آقای ابوبکر صالح‌ترین انسان ها برای تصدی خلافت هست. حتی ابن تیمیه صراحت داره اجماعی که ما برای خلافت ابی بکر داریم، این اجماع هست برای خلافت علی هم بعد از 25 سال نبوده. در این زمینه عزیزان بیننده توجه داشته باشن، اولا ما آنچه که عرض می کنیم و نقل می کنیم از منابع معتبر اهل سنت نقل می کنیم. یک جمله بنده در طول این یک سال این که در خدمت بینندگان عزیز بودم از منابع شیعه نقل نکردم، الا اینکه یک موردی بخواهیم عقیده شیعه را بخواهیم مطرح کنیم. آنان که در سایت هاشون بیانیه صادر می کنند و ما را متهم به اهانت به صحابه می کنند یا اهل سنت، اگر واقعا این قضایا اهانت هست، چرا در کتابهای خودتون هست؟ چرا آقای طبری این اهانت ها را نقل کرده؟ چرا آقای ابن عثیر این اهانت ها را نقل کرده؟ چرا خود بخاری در کتابش این قضایا را نقل کرده؟ اگر واقعا اینها اهانت به صحابه، اهانت به عقاید اهل سنته، خب علمای شما چرا نقل کردن؟ و اگر اهانت نیست و ما هم در این عقیده اهانت نیست، همچه که برای بعضی ها درد آور است و غیر قابل تحمل، این است که به تعبیر جناب آقای هدایتی این تاریخ پنهان را ما داریم بازگو می کنیم. این آقایان علما و بزرگان وهابی یا اهل سنت طوری به مخاطبینشون القا می کنند آنچه را که خودشون میخواهند، نه آنچه را که در تاریخ بوده. ما چون حقایق تاریخی را به صورت شفاف بیان میکنیم، جوانهای اهل سنت، جوانهای وهابی روشن میشن و سراغ علمای وهابی و اهل سنت میرن برای سؤال و پرسش و اونها نمیتونن جواب بدن و توان جواب دادن هم ندارن، لذا ماها را متهم به بعضی از قضایا می کنند. در این رابطه آقایان می تونن تاریخ طبری را جلد دوم صفحه 456، ادبر طبری جلد سوم صفحه 62 و همچنین سیره حلبی جلد سوم صفحه 482 این موارد رو ببینن. اختلافاتی که در درون طبیعه ایجاد شد واقعا خیلی درد آور هست. یعنی به این شورا هر چه می شود گفت و به این درگیری هر چه نام بگذارن درست است، جز این که ما بگوییم گفتگوی دوستانه ریشتفیدان و اهل حل و عقد. مثلا شما ببینید عبارت طبری را من نقل می کنم، طبری که عرض کردم مورد تأیید همه اهل سنت حتی خود ابن تیمیه هم هست، نبی میکنه برای شما کنم از عبدالله ابن عبدالرحمن میگه فعقبل الناس من کل جانب یبایعون عبادت و خاضو یتعون سعدبن عباده. اینها که بعد از اون گفتگوهایی که شد آمدن با ابوبکر بیعت کنن، سعدبن عباده را زیر دست پا له میشد. فقال الناس من اصحاب سعد اتقوا سعدا لا تدعوا فقال عمر اقتلوه قتله الله. یکی از یاران سعد بن عباده گفت مواظب باشید سر زیر دست پا له نشود. عمر برگشت گفت سعد بن عباده را بکشید، خدا او را بکشد، یا به تعبیر امروزی خدا مرگش بدهد.
ثم قام على رأسه. جناب عمر بالای سر سعد بن عباده رئیس انصار ایستاد و گفت لقد هممت ان اتعج حتی اندر اون عضوش. من میخواستم به طوری تو را لگد بزنم تمام اعضای بدنت متلاقی شود و له شود. و اخذ سعد به لحیت عمر. سعد بن عباده با این که مریض بود از ریش عمر گرفته کید. عمر برگشت گفت دلّا لو حسست منه شعرتا ما رجعت بفی فی توابها. سعد اگر چنان که یک مو از ریش من کنده شود یک دندان سالم در دهن تو نمیگذارم. آیا این رو شما اسمش چه بگذارید؟ که تو میگه شور دوستانه، این میگه شورهای اهل حمل و عقد. فقال ابوبکر مهلا یا عمر عرفتها هنا ابلغ. ابوبکر گفت که عمر آرام باش، امروز جای تندی نیست. بعد میگه سعد گفت وطن به خدای عالم اگر چنان که نیرو داشته باشم در برابر شما میستم و شما را از مدینه بیرون میکنم. لعلحقن نکت قومین کند فیهن تاب انگیر مکبور. عمر اگر من نیرو داشته باشم یک لحظه نمیگذارم مدینه بمانی، تو را به همان مکان اصلی است، مکان مادرزادی است که اونجا دنبال رو بودی، یعنی که و کسی تو را اهمیت نمیداد اونجا تبعیدت میکنم. بعد گفت که مرا ببرید به منزلم و بردن او را منزلش و ابوبکر فرستاد برای اینکه بیاد بیعت کن. برگشت سعد گفت قسم به خدای آدم تمام تیرهایی که در کمان دارم تمام اینها را حاضرم به کمان بگذارم با شما بجنگم و با شمشیرم در برابر شما قیام کنم و اقابلکم به اهل بیتی و من اطاعنی به قومی فلا افعل. قسم به خدای آدم حاضرم با اهل بیتم و با قبیلم با شما بجنگم ولی حاضر نیستم با شما بیعت کنم. جالب اینه میگه و علم الله لو ان الصنف اجتمعت لكم مع الانس ما بایعتكم. اگر تمام جن انس با شما بیعت بکنن من با شما بیعت نخواهم کرد. و جالب اینه میگه فکان سعد لا یتلید سلاقه. بابا سعد آدم کوچیک نیست، یک کسی از شخصیت های برجسته امثاله، یک کسی که سابقه درختان در زمان رسول الله داره. میگه در نمازی که ابوبکر و عمر اقامه گیرد در نماز جماعت اینها حاضر نمیشد، در نماز جمعه خلفا حاضر نمیشد، با اینها به حج نمیرفت. حتی حلک ابوبکر تا این که ابوبکر از دنیا رفت تا حالا قضیه این که صحت داره این رو در جلسه دیگر انشاءالله کسانی که مخالفت کردن سعد بن عباده بود و رفت طرف شامات که طوری او را کشتن یا ترور کردن اون یه بحث دیگریه. خب این رو جناب طبری در تاریخ جلد دوم صفحه 456 به وضوح و صراحت بیان میکنه. جالب اینه که آقای ابن عبدالربه در شخصیت های برجسته اهل سنت در عقد الفرید جلد سوم صفحه 62، ابن ابی حبیب در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 21، آقای ابن قبیل در نصایح الکافیه صفحه 173 صراحت داره بر این که آقای عمر برگشت گفت اقتلو سعدن قتل الله سعدن اقتلوه فا انه منافق. سعد را بکشید، خدا بکشد، او را بکشید، او منافق هست. به طور می شود این قضیه واقعا خیلی دردآور هست که جناب خلیفه در همون جا برمی گردد یک صحابی جلال جلیل و جدر واجه منافق به کار میبره. آیا این احانت نیست؟ مگر شما نمیفرماید از هاوی کن نجوم و ایهم اقتدیتون حالا اگر کسی به یک صحابی بگه منافق اقتداعا به عمر، شما چه پاسخی دارید؟ این درگیری جناب عمر با سعد ابن عباده حتی در کتابهای لغت وارد شده، یعنی جزء فرهنگ مردم شده. شما ببینید کتاب النهایه فی غریب الحدیث مال ابن عزیز جلد چهارم صفحه 13 لسان العرب جلد 11 صفحه 549 این درگیری بین عمر و سعد ابن عباده را مفصل نقل کرده. این در رابطه با قضیه خبابت به منظر که از صحابی جلیل القدر از کسان که در جنگ بدر شرکت کرده بوده، بعد در اونجا درگیری مفصلی بین جناب عمر و حباب ابن منصر ایجاد میشه. این رو هم باز خبری در تاریخ از جلد دو صفحه 458 داره که میگه این دما ارتفعت الاسباب رد علا عمر قائلن، یعنی حباب ابن منصر سخن عمر را به او برگردان و شروع کرد و انصار این سنین خطاب کردن یا معشر الانصار املکو علا ایدیکم بلا تسمعو مقالت هادا و اصحابه، ای انصار مواظب باشید، کار را به دست بگیرید، به سخن این آقای عمر گوش ندهید و سخن یاران او را توجه نکنید و ید حقو به نزیدکم من هادا الارض، اینها تصمیم دارن این خلافت را از شما انصار کنار بزنن. این ابو علیکم ما سألتموهم فضلوهم عن هذه البلاد، این سخن حباب ابن منذر میگه اگر چنانچه ابو بکر و عمر نسبت به امر خلافت و امامت انصار با شما مخالفت کردن، فضلوهم اینها را جنای وطن کنید، از مدینه اینها را بیرون کنید و تولو علیهم حاضر الامور، شما خودتون امر خلافت را به عهده بگیرید و انتم ولا احد به هذا الامر منه، شما انصار شایسته‌تر از مهاجرین هستید و اینه و اطیافکم دان لهذا الدین مندان، که شمشیر شما بوده که اینها آمده اند مسلمان شده اند، اونهایی که اسلام را پذیرفتند همه به برکت شمشیر شما انصار بودند. انا جزیده المحجج و عبیده المرجب، این عبارت در صحیح بخاری هم خواندیم که در میان شما من همانند چوبی که در خوابگاه شتران قرار میدهند که به هنگام خارش بدان خودش را میساید، من همانند اون درخت هستم، کنایه از این که شما در سختی‌ها به من پناه بیاورید و نزیل المرجب همانند درخت تنومندی هستم که در گرداگرد حوادث بدان پناه میبرند، یعنی در کارهای بزرگ به من شما تکیه کنید. اما والله لئن شئتم لنعیدنها جزءتا، اگر بخواهیم اینها را از مدینه بیرون میکنیم. فقال عمر اذن یبتکل یبتکلا، عمر برگشت گفت حباب ابن منذر خدا تو را بکشد. قال الحباب بلکه یا که یبتل بلکه تو خوشته میشه. این درگیری ها بین آقای حباب ابن منذر صحابی بدری و آقای عمر، این نشانگر این هست که در اونجا صلح صفایی نبود، شور مشورتی اهل حل عقلی در کار نبود. این رو عرض کردم تاریخ طبری جلد دوم صفحه 458. جالب اینه که ابن عبدالحبیب سنه معتدلی که تمام تلاشش رو میکنه در قضیه صدیقه ثابت کن خلافت عبیبک هسته، علی ابن عبی طالب دایسته خلافت نبوده، تمام تلاشش رو بر ادامه بر حقانیت ابوبکر داره. ایشون میگه و حتم یا قطم انفر حبا حباب ابن منذر الذی قال یوم الصدیف انا زید المحجر، اینها حمله کردن، حالا یا جناب عمر یا دیگران زدن دماغ حباب ابن منذر را شکستن و توعد من لجع الى دار فاطمه و دفعه قضایای دیگری که در درون صدیفه اتفاق افتاد. و اینها نشانگر این هست که مسئله صحیفه یک جلسه شور و مصلحت دوستانه یا یک مجلس شورایی نبود که اهل حل عرض و ریش فیدا و نخبگان مردم اونجا جمع بشوند و در رابطه با آینده جهان اسلام و حاکم جهان اسلام و هم مشورت بدهند و نتیجه شور مشورتشان این باشه که شد.
بله این هست که ما اصرار داریم باید حقایق تاریخ آشکار بشه، به این جهت که یک میدان تاخت و تاز برای تصاحب خلافت رو به عنوان شورای صحیفه یا شورای تعیین خلیفه معرفی میکنن. یعنی ببینید چقدر تفاوت هست بین اونجی که حقیقت داره و اونجی که مشهور و معروف هست و دربارش تبلیغ میکنن. بسیار تشکر از این توضیحات ارزنده و محققانه شما. چرا آقای قزوینی؟ به هر حال در این مکان، در صحیفه، در این صحیفه بعد از اینکه آتش این درگیری ها و یخ گرفتن ها به تعبیر دقیق تر تمام شد و این تهدیدها به قتل و حتی این مجروح شدن ها به پایان رسید، یه مقدار به هر حال آتش درگیری و نزاع و اختلاف فروکش کرد، به هر حال شروع کردن به صحبت کردن یا در حین همون درگیری ها هم این صحبت ادامه می شده و مطرح می شده که آقای ابوبکر یک سلسله شایستگی هایی داره یا به این دلائل ما باید ایشون رو خلیفه کنیم. از شما سوالم این هست مشخصاً که اساسی ترین دلیلی که اقامه شد و مطرح شد برای بیان شایستگی آقای ابوبکر برای خلافت در صحیفه چه بوده؟
در رابطه با
اساسی ترین
مطلبی اینها بیان کردن، ما قبلاً از طور صحیح بخاری و دیگر منابع معتبر اهل سنت آوردیم که انصار با توجه به سوابق درخشانی که داشتند و پیغمبر رو دعوت کردند به مدینه و موجب گسترش اسلام شدند و پیغمبر رو مأوا دادند و مسلمانهای مهاجر رو مأوا دادند، می گفتند ما شایسته تصدی خلافت هستیم چون اسلام به تمشیر ما گسترش یافته، پیغمبر اکرم به واقعه شمشیر ما بود که پایه های حکومت اسلامی را در مدینه استوار کرد. مهاجرین هم برای خودشون دلیلی داشتن، یعنی ما آنکه که بنده اطلاع دارم هم خود ابوبکر در صحبت ها اشاره دارد، هم خود جناب عمر، هم ابو عبیده حزا، اینها عبارت هایی رو آوردن. من اولا عبارت خود ابوبکر را که میگه من شایسته برای خلافت هستم نه شما انصار، هم تا مسئله است. مسئله اول، ما مهاجرین سبقت در اسلام و عبادت رحمان رو داریم. تبری میگه سبقت ابوبکر و حمد الله و اثنا علی تا اونجایی که بود بله فخص الله المهاجرین الاولین من قومه بتصدیقه و الایمان به. یکی از ویژگی هایی که مهاجرین دارند و شما انصار ندارید و به این ویژگی شایسته خلافت هستند این هست که مهاجرین اولین بار و قبل از شما پیغمبر رو تصدیق کردند، به پیغمبر ایمان آوردند. شما یک دقتی بکنید جناب آقای دایمی و همچنین بینندگان عزیز، ببینید این استدلالی که کردن بر خلافت ابوبکر هزار برابرش آیا در وجود مقدس علی علیه السلام بوده یا نبوده؟ یعنی ببینید در این استدلال ها که استدلالی کردن که امیرالمؤمنین فاقدش بوده، میگه آقا فخص الله المهاجرین الاولین من قومی به تصدیق و ایمان به. ما به دین جهت شایسته خلافتیم که ابتدا به پیغمبر ایمان آوردیم، اول من آمن به نبی ما بودیم. و امیر المؤمنین می فرماید 7 سال قبل از این که ابوبکر و دیگران اسلام بیاورن من اسلام آورده بودم و با پیغمبر نماز می خواندم. دوم و المعاذات له و صبر معه علی شدت عذابهم له. در برابر مخالفین پیغمبر ما از پیغمبر حمایت کردیم. در مصیبت هایی که بر سر پیغمبر می آمد ما شریکان بودیم و از نبی مکرم دفاع می کردیم. شما ببینید آیا دفاع علی به آقا ابو طالب سلام الله علیه نبود؟ آیا قریش یک داشتن یک تا از نبی اکرم در مکه زنده بمانند؟ از یک دفاع به ابو طالب که واقعا یک نقطه روشن و افتخاری در تاریخ بنی هاشم و آقا ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه کدام قبیله همچه افتخاری داشتن؟ فهم اول من عبد الله فی الارض و آمن بالله و بالرسول. دوباره تکرار میکنه آقای ابوبکر، ما مهاجرین اول کسی هستیم که خدا را روی زمین عبادت کردیم و به پیغمبر و خدا ایمان آوردیم. و در تمام اینها شیعه سنی کوچک بزرگ مسیحی یهودی میداند بر این که اول من آمن به رسول از زنها خدیجه بود و از مردها آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. و هم اولیاؤه و عشیرته. خیلی جالبه، یعنی واقعا انسان وقتی این رو میخونه بنده که خندم میگیره. لیکن ما مهاجرین چون از دوستان پیغمبر و از خانواده پیغمبر هستیم، احد کنان تهاز الامر من بعده، شایسته ترین انسان ها برای تقضی خلافت پیغمبر مربوط به ما. خیلی جالبه ها، بگیم ما چون فامیل پیغمبریم، از عشیره پیغمبر هستیم، از ما احد بلناس به هاد الامر. حالا من اینه نفهمیدم، یعنی واقعا من دوست داشتم بعضی از عزیزان اهل سنت یک توضیحی بدن. من در شرحان هر سگشتم ندیدم این واژه عشیره پیغمبر بودیم ما، این جناب ابوبکر و عمر که فامیلی و خویشاوندی با رسول اکرم داشتن، یا چه ارتباط انگاتنگی داشتن که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فاقد آن بود. بعد جالب اینه، من ولا جنازه و همزال که الا والد، هر کس با ما مهاجرین در امر خلافت پیغمبر مخالفت کنن ظالمه. یعنی اینجا آمده تمام انصار و متهم به ظلم کرده. این رو آقایان میتونن در تاریخ تقریب جلد دوم صفحه 457 کامل ابن عزیز جلد دوم صفحه 329 ببینن. بعد میبینیم که خود جناب عمر بلند میشه صحبت میکنه. خیلی جالبه سخنرانی عمر برای ویژگی ها و شاخصه هایی که دارن برای تکثیر خلافت. در صحبت هاش میاد برای شما ارز کنم، میگه من کانت النبوة فیهم و ولی امورهم منهم و لنا بذلك علی من ابا من العرب الحجة الظاهرة و سلطان الوحی. بله، میگه کسانی که نبوت از اون قبیله هست، اون قبیله شایستگی برای خلافت دارد. پیغمبر از قبیله ماست، از قبیله شما انصار نیست. و حجت ظاهر و سلطان مبین با ما مهاجرین هست، نه با شما انصار. چرا؟ خانت و نبوت و فیهم، چون نبوت از دودمان قریش بوده. خب اگر بنات نبوت از دودمان قریش باشد و این ملاک تصدی خلافت باشه، خب آقا رسول اکرم که از بنی هاشمه، علی هم از بنی هاشمه. اگر نبوت ملاک باشد، باز امیر المؤمنین سلام الله علیه انقدر نزدیکتره. بعد جالب اینه، میگه من لا ینازه اونا سلطان محمد و امارته و نحن اولیاؤه و عشیرته إلا مذل بباطل أو متجانف لإثم أو متمرد في حلقة. دیگه هر کس در این قضیه با ما بخواد مخالفت کنه در این حق مسلمی که ما از پیغمبر داریم، هر کس به نزاع برخیزد و حال آن که ما از اولیای پیغمبر و هم قبیله پیغمبر و خیشاوند پیغمبر هستیم، این نیز جز کسانی که سخن به باطل میگوید یا بیراهی رود و مرتکب گناه میشود یا در حلاکت معتبر می شود. یا با اون کسانی که با ما مخالفت کنن، یعنی شما انصار، هم مدلل به باطل هستید. شما از هر جهت به طرف باطل می روید، دلالت به باطل می کنید، یا متجانب به اسم هستید، مرتکب گناه شده اید، اون متبرتون فی حلاکتین، یا شما در دره حلاکت معتبر شده ای. جناب عمر هم میگه آقا چون پیغمبر از قبیله ما، چون ما از دوستان پیغمبریم، از خیشاوند پیغمبر هستیم، از ما شایسته خلافت هستیم. پس چیشون هم میاره یک امری را استدلال میکند که در تمام اینها آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از همه اینها اولا بوده. از اون طرف بشیر ابن سعد ابو النعمان برمیخیزه، ایشون هم سخنرانی میکنه، ایشون هم باز، البته من بر این عقیده هستم که این عبارت شاید عبارت صحیحی نباشه، چون مطالب ایشون میاره در اینجا نه از زبان عمر بوده نه از زبان ابی بکر بوده، اینها مطالبی است که در زمان بنی امیه و بنی العباس ساخته شده. ایشون برمیخیزه شروع میکنه میگه آقا مهاجرین فضیلت بیشتری بر انصار دارن، چرا؟ چون جناب ابوبکر ثانی اثنین ادعمات الغار، پیغمبر اکرم که میرفت غار جناب ابوبکر رو با خودش برده. و باز اینجا ما عرض میکنیم اگر چنان که رفتن در غار ملاک باشد برای تصدی خلافت، خوابیدن در رخت خواب پیغمبر در عمر حساس‌ترین و بحرانی‌ترین زمان عمر رسول اکرم که چهل تن از پهلوانان قریش قسم یاد کرده بودن شبانگاه بریزن و پیغمبر رو در داخل رخت خواب قطعه قطعه کنن، امیرالمؤمنین خوابید اونجا و آیه شریفه الذین یکرون انفسهم، اون عبارت رو آیا من دقیق تو ذهنم نیست، این آیه نازل شد. اگر ملاد افضلیت باشه قطعا خوابیدن در رخت خواب پیغمبر به مراتب افضل و اعلا از رفتن به غار هست، اون خطر او خیلی کمتر از این هست. و جالب این هست خلیفة الرسول السلام، خلیفة رسول الله علی السلام، چون جناب ابوبکر در اون آخرین لحظات از طرف پیغمبر اکرم نماینده شد که برای مردم نماز جماعت اقامه کند، وقتی پیغمبر او را برای امام جماعت انتخاب کرد، از خواست با این عمل شایستگی آقای ابوبکر را برای خلافت انتخاب کند. حالا اصلا ما این عرض خواهیم کرد که اصلا قضیه نماز خواندن ابوبکر در جای رسول الله در این روزهای آخر دروغی بیش نیست، اینها در زمان بنی امیه و بنی العباس ساخته شده. و اضافه که دور شد پیغمبر اکرم وقتی میگه قلم کاغذی برام بیاورید، میگن پیغمبر حضرت میگوید، ولی پیغمبر میگه ابوبکر رو به جای من نماز بخوان، اونجا برای شما کنم حضرت نمیگوید. در از علا الیهاره اینها خلاصه از سخنان اینها بود. من خلاصه کنم در یک جمله، اینها گفتن ما به این ویژگی شایستگی برای خلافت داریم: صدقت در اسلام و عبادت رحمان، نصرت پیغمبر در شدائد. این که ما از خیشاوندان پیغمبریم، ما از اهل بیت پیغمبر هستیم، نبوت در دودمان ما، ابوبکر افضل المهاجرین هست، ابوبکر یار غار پیغمبر بوده، ابی بکر خلیفه پیغمبر در نماز در اون آخرین لحظات بوده. اینها این شش مورد رو حضرات آوردن. حالا انشاءالله در فرصت های آینده انشاءالله گرشتای از فرصتی که خدا توفیق من بده، ما نسبت به ادله ای که عزیزان اهل سنت برای تصدی خلافت آقای ابوبکر آوردن اینها رو انشاءالله عرض میکنیم و نزد خودمون رو هم تقدیم میکنیم. ادله شیعه را هم بر حقانیت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه انشاءالله به سمع بینندگان عزیز خواهیم رساند.
بله بله، متشکر. بسیار جای تعجب و تأمل هست در برخی از قسمت های تاریخ، خصوصا اگر جای تعجب از این جهت که این نقاط حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ رو انسان بخونه یا بشنوه ولی خیلی بی تفاوت از کنارش عبور بکنه. این جمله آقای عمر بن خطاب معروف و مشهور است که وقتی پیامبر فرمودن برای من قلم و کاغذ بیاره تا بنویسم، ایشون گفت که حسبنا کتاب الله. من الان به این فکر بودم در لابلای فرمایشات جناب قزوینی که در این درگیری ها، کشمکش ها، نزاع ها چرا هیچ موقع آقای عمر ابن خطاب اینجا نگفت حسبنا کتاب الله و بیاریم قرآن رو و بر مبنای قرآن خلیفه بعد از خودمون رو انتخاب بکنید. به یک سلسله صحبت هاییشون استناد میکنه و دیگران استناد میکنن که معمولا متداول اعراب جاهلی اون زمان بوده، مسئله عشیره و مسئله فامیلی و قوم و سبقت و این چیزا، که با این حال نه تنها مجموعه این شرایط بلکه چه بسا بسیار بیشتر در وجود امیر مومنان علی علیه السلام بوده. اگر مسئله سبقت هست واقعا جای تعجب هست. 7 سال آقای ابوبکر در مکه و عمر بیشتر حتی شاید بت می‌پرستیدن و حسب نقل صحیح تاریخ اهل سنت 3 بار آیه منع شراب اومد، بار سوم که شدت داشت عمر گفت خب دیگه از این به بعد ما شراب نمی‌خوریم، دیگه این لحن آیه خیلی شدید، ما نباید شراب بخوریم. اینها رو ما نادیده بگیریم و امیر مومنان علی علیه السلام از همون اولین لحظات همراه پیامبر نماز میخوندن، عبادت میکردن، اینها مورد توجه قرار نگیره و بعد بگیم دیگران در اسلام سبقت داشتن و این رو مورد استناد هم قرار بدن، در حال جای تأمل و قضاوت بسیار داره که به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند واگذار میکنیم. این از اساسی‌ترین دلایلی که اقامه شد برای خلافت ابوبکر که دیدیم هیچ کدام پایه و اساسی نداره، یا اگر هم قرار باشه اینها دلیلی بر شایستگی فردی برای خلافت باشه، جمعی اینها و چه بسیار شرایط دیگه در وجود مقدس امیر مومنان علی علیه السلام وجود داشته. جناب قزوینی، به هر حال خب این شرایطی که شما فرمودی و مشهور بیان کردی، این دلائل برای احراز مقام خلافت در وجود امیر مومنان علی علیه السلام بوده، چه چیزی را اینها تونستن مطرح بکنن که رد کنن خلافت امیرالمومنین و شایستگی آن بزرگوار را؟ یعنی در واقع اساسی ترین دلیل و مطلبی که اقامه شد برای دور نگه داشتن امیر مومنان علی علیه السلام از مسئله خلافت چه چیز بوده؟
در رابطه با این من خیلی خلاصه از کنم که انشاءالله به تلفن بینندگان عزیز هم وقت بدونی بیشتر برسیم. باز طبری و ابن عسیر نقل می کنه، خیلی جالبه واقعا این تاریخ ها. من این شب از زبان حضرت عالی دیدم که اسم این برنامه رو گذاشته تاریخ پنهان، یعنی واقعا بر این انتخاب حضرت عالی تبریک عرض می کنم و خیلی جالب بود واقعا اسم با مسمایی هست. شما ببینید از خود تاریخ طبری ما کاندی بینندگان عزیز دیدن که این آقایان آمدن در رابطه با این که ما دوم از خانواده پیغمبر هستیم، من کانت و نبوت بیهن ما هستیم، بلیزا شایستگی خلافت عهده ما هست. حبری و ابن عسیر هر دو نمی کردن این را که عمر یک روز ابن عباس گفت جنید نباس از حضر امام من اقومی کن من عمدنی آسم بعد محمد. حالا فهمیدی که قریش چرا نگذاشتن خلافت به شما برسد؟ علی خلافت رو تصدی کند. میگه فقط تو این لم اکن ادری و امیر المؤمنین یدرینی، اگر من نمیدانم جناب عمر به ما آموزش نیاد بده که انگیزه این که نگذاشتید به خلافت به علی برسه چی بوده؟ فقال عمر کره ان یجمع لکم النبوت و الخلافه. چون قریش کراهت داشتن نبوت و خلافت در دودمان شما جمع بشه، چون خلاف نبوت در شما دودمان بنی هاشم بود، بهتر باید خلافت در غیر بنی هاشم باشه. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم این دو تا عبارت رو کنار هم بگذارم، عبارت خود جناب عمر را در تاریخ طبری جلد دوم صفحه 457، انصاب الاشراف برازوری جلد پنجم صفحه 15 که میگه ما چون نبوت در درون ما هست شایسته برای خلافتیم. از این طرف میگه چون نبوت در داخل بنی هاشم بود، مردم نخواستن، ما قریش نخواستیم نبوت و خلافت در یک جا جمع بشه. و جالبم اینه جناب عمر میگه تره او ان یجمع لکم النبوت و خلافت از حفظ یهو علا قومکم بدحن بدحن، تا این که شما به مردم فخر بفروشید، افتخار بکنید، شما افتخار کنید که نبوت در ما بود خلافت هم در ما هست. آقای ابن عباس میگه گفتم جناب عمر آیا اجازه میدی من حرف بزنم؟ ناراحت نمیشی از دست من؟ گفت سخن بگو. گفت بر این که شما آمدید، گفتید بر این که قریش کراهت داشت بر این که نبوت و خلافت در ما جمع بشه. خب قرآن در سوره محمد آیه 9 اونجا داره که فانهم کرهوا ما انزل الله، قریش اصلا نبوت پیغمبر رو کراهت داشتن، اصلا از نزول قرآن کراهت داشتن. آیا کراهت داشتن قریش میشه ملاک باشد؟ دیگه وقتی من این آیه را خواندم، البته در جای دیگر هست که ابن عباس میگه من گفتم به طور در آل داوود آتیناه و حکمن و علمن، اونجای که هم نبوت دادن خدای عالم به حضرت سلیمان و هم نبوت داد و هم به اونها خلافت داد، چرا مردم اونجا اعتراض نکردن؟ بعد میگه عمر برگشت گفت که خلاصه های ابن عباس خیلی داری حرفهای درشت درشت میزنی، من میترسم این حرفات باعث بشه که به طور کلی از چشم من بیفتی. فقال عمر بلغنی انک تقول انما صرفوه عنا حسدا و ظلما. شنیدم جایی رفتی گفتی که قریش یعنی ابوبکر و عمر و قبیله قریش خلافت نگذاشتن به بنی هاشم برسه از روی حسد و ظلم. فقلت اما قولک یا امیر المؤمنین ظلما فقد تبین للجاهل والحریص. اما این که من گفتم شما در حق ما بنی هاشم ظلم کردید و نگذاشتید خلافت به ما برسد، این برای همه روشنه، حتی جاهلها هم میدانند، اونهایی هم که بردبارن اونها هم میدانند که آیا در حق ما ظلم شد یا ظلم نشد. اما قولی که حسده فا این ابلیس حسد آدم و نحنو ولده المحسودون. پس عمر برگشت گفت که کیهات عبد و الله قلوبكم یا بنی هاشم الا حسدا ما یهول و ذهنا لقد کن ما یزول. برگشت عمر به من گفت ای بنی هاشم، قلب شما مملو از حسدی که خالی نخواهد شد، مملو از کینه که از بین رفتنی نیست. و قلت مهلا یا امیر المؤمنین، این رو بینندگان عزیز دقت کنن، از اصول کافی و علامه مجلسی من نمیخوانم، از تاریخ طبری و کامل ابن عزیز من دارم این رو میخوانم. آقای ابن عباس میگه گفتم مهلا یا امیر المؤمنین، جناب عمر آرام، لا تتب قلوب قومین اذهب الله عنهم الرجز و تحرهم تطهیرن بالحسد و الغش. شما ما بنی هاشم را یعنی علی را در حقیقت دارید متهم میکنید به حسد، مسینه و غش، و حالان که خدای عالم هر گونه رجز را از اهل بیت برداشته و اینها را از هر حدیدی متحر ساخته. لا تسف قلوب قومی اذهب الله عنهم الرجز و تحرهم تطهیرا بالحسد. شما قومی را که خدای عالم رجز و پلیدی را برداشته بگونه اینها را متهم به ظلم میکنید. فإن قلب رسول الله من قلوب بنی هاشم، قلب پیغمبر هم از قلب بنی هاشم هست. فقل که افعل فما فلما ذهبت لأقوم استحیا منی. وقتی خواستم بلند شم از عصبانیت، جناب عمر از من خجالت کشید و قال یبن عباس مکانش در جاده نشین، فوالله انی لراین لحجت محب لما کرنج. ما حقوق تو را رعایت میکنیم، آنچه که مایه خوشنودی شما هست انجام خواهیم داد. این رو تاریخ طبری جلد سوم صفحه 289، در بعضی از کتاب‌ها جلد چهارم صفحه 223، کامل ابن عزیز جلد سوم صفحه 63، داست قبلی شش جلدی جلد دوم صفحه 218. از اولین چیزی که اتهامی که به علی زدن و بنی هاشم، گفتن اما نبوت و خلافات نباید در بنی هاشم جمع بشه. دومین دلیلی که آوردن نگذاشتن علی به خلافت برسه این که علی جوان هست، علی بچه هست. شما ببینید در غالب مصادر اهل سنت این عبارت آمده، مخصوصا در تاریخ دمشق آقایان در جلد 42 صفحه 349 و همچنین اخبار دولت عباسیه صفحه 128، جناب راغب اصفهانی این رو مفصل در محاضرات ادبا نقل کرده. میگه باز مسئله آمد بین آقای ابن عباس و جناب عمر به چگونه برای شما عرض کنم خلافت رو نگذاشت و علی برکت. جناب عمر گفت که تذکر و صاحبه هست، مردم میدن علی جوان هست، کوچک هست، تجربه نداره. قلتم والله ما تذکره رسول الله دین ارسله و امره ان یعخذ براعتا من علی بس و یقرعها علی الناس. قسم به خدا پیغمبر علی را کوچک نشمرد و نگفت علی کوچک و جوان هست. اون روزی که ابوبکر داشت میرفت سوره براعت را برای مردم مکه بخواند، پیغمبر علی را فرستاد، سوره براعت را از ابوبکر گرفت و برای مردم خواند. یا در بعضی از تعابیر داره اون وقتی که پیغمبر اکرم علی را به جنگ جنگجویان میفرستاد، به جنگ مخالفین و قهرمانان میفرستاد، از جنگ بدر و احد گرفته تا حنین، اونجا علی بچه نبود. ولی امروز که علی میخواد خلافت رو تصاحب کنه، او را متهم به بچه میکنید شما. تقریبا دو محور بود و بعضی از محورهای دیگر که انشاءالله در جلسات آینده اونها در ضمن صحبت ها برسیم انشاءالله.
بسیار ممنون، متشکر. وقتمون هم این مقدار گذشت. بینندگان عزیز ارجمند آماده شنیدن سوالات شما بزرگواران هستیم. من باش تکرار میکنم این جمله آقای عمر بن خطاب رو که وقتی پیامبر فرمودن قلم و کاغذ بیارید، ایشون گفت حسبنا کتاب الله. ای کاش واقعا به این صحبتش ایشون معتقد بود و عمل میکرد. اگر در این درگیری ها قرآن رو ایشون میورد باز میکرد و میدید که خداوند نبوت را به کودک داخل گهواره داد و حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام را به نبوت رسانید در حالی که ایشون در قنداق و در گهواره بود، دیگه فکر نمی کنم استدلالی برای اینها این افراد پیش می آمد که امیر مومنان علی علیه السلام 30 ساله یا به تعبیر 33 ساله دقیق تر ایشون جوان هست. شما عزیزان اضافت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام
علیکم، احوال
شما؟ الحمدلله خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. من همون کسی هستم که اولین بار سوال کردم که اختلاف بین شیعه و سنی و تعالی ادامه دادم و تازه فهمیدم چرا ما اختلاف داریم بین شیعه و سنی. خواستم از شما و از حاجی‌ها تشکر کنم. واقعا یعنی نه تنها من، خیلی هستن که باز شدن با اینکه ما مسلمان بودیم شیعه بودیم ولی این اختلافات رو نمیدونستیم و کوتاهی هم از ما بوده، مطالعه نکرده بودیم. خلاصه خیلی ممنونم از لطفتون. مرسی، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، تشکر از تماسم و خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم. خیلی ممنون، سلام علیکم.
آقا میخواستم چند تا سوال خدمت شما و حاج آقا قزوینی.
بله بفرمایید. بفرمایید، سر تلویزیون رو ببندید لطف کنید. بفرمایید.
از آقای قزوینی سوال میکنم که این همه دلایل اهل کتاب، این همه
بله ما صدای شما رو میشنویم، منتظر شنیدن فرمایشات خودتون از تلویزیون نباشید.
از آقای قزوینی سوال میکنم که
سلام علیکم بفرمایید. سوال بنده از برادران اهل سنت این است که مولا امیرالمومنین جوان تر بودن یا اسامه؟ رسول اکرم جناب ابوبکر و جناب عمر را مأمور فرمودن که تحت فرماندهی اسامه به جنگ برند. آیا عیاذ بالله ایشون این موضوع را نمیتوانستن تشکیل کنند؟ به شما صدا
برسید. تشکر از تمام شما، خدا نگهدار. سلام علیکم.
سلام علیکم. شبکه سلام.
بله بفرمایید. صداتون پخش میشه.
سلام علیکم. خسته نباشید. من یه سوال خدمتتون داشتم.
بفرمایید، سوالو بشنوید.
ببخشید، از دکتر قزوینی سوال دارم که حضرت علی و عمر با هم چه رسمی داشتن؟ لطف کنید تلفن من گوش بدید.
چه نسبتی داشتن؟
بله.
تشکر از شما، خدا نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
جامعه ایرادتی؟
بله بفرمایید.
خسته نباشید. خسته های قدرینی هم خسته نباشید دیگم.
بریم و چکر. بفرمایید. صدای شما رو میشنوید.
من از استان آذربایجان غربی شهرستان خوی مزاحمتون میشم.
بله.
خدمت شما عرض کنم که جامعه ایرادتی استان آذربایجان غربی بالغ بر این 1700 روستا و قصبه و قریه داره، ولی متاسفانه علیرغم اینکه شما فرموده بودید برنامه به زبان آذری پخش خواهید کرد، این امر تحقق پیدا نکرد و متاسفانه وهابیت شبکه ماهواره‌ای به زبان رایج آذری به زبان ایران آذری ایران راه اندازی کرده و متاسفانه اکثر روستایان دارن این برنامه رو می‌بینن. من خواهش داشتم از شما اگر امکان داشته باشه همان هفته یک ساعتی که خودتون فرموده بودید، اگر قبول بفرمایید آقای قزوینی هم تایید بفرمایند، حتما این برنامه به زبان آذری پخش بشه، چون متأسفانه در برخی از روستاهای استان آذربایجان غربی و یا شرقی به تحت پوشش شبکه تلویزیون علی‌رغم تبلیغاتی که ما مبلغین می‌کنیم ولی متأسفانه به سوی این گونه شبکه‌های منحضر می‌روند. اگر امکان داشته باشه بتوانید برنامه به زبان آذربایجانی پخش کنید ممنون و متشکر شما خواهیم شد.
ان شاء الله.
می کنم خدا حافظ.
خدا نگهدار. شما خدا حافظ. السلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بله بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من دوست داشتم که از سرور معظم جناب آقای دکتر قزوینی تشکر بکنم و یک موضوع رو خواستم خدمتتون عرض بکنم و اون این که متأسفانه در سایت‌های اینترنتی و در بعضی از مقالات نسبت به جایگاه شبکه سلام اینچنینی القا میکنن که به هر حال این شبکه یک شبکه اختلاف افکن هست در جهان اسلام، یا اینکه خدای نکرده نسبت به شخصیت‌های اهل تصنن اهانت و بی‌حرمتی میکنه. من در پیرو این برنامه میخوام دو تا مطلب رو عرض بکنم. این مطالبی رو که امشب در این شبکه محترم پخش شد، اولا برای این پیروی از آیه شریفه قرآن که میفرماید مؤمنین کسانی هستند که الذین یسمعون القول فیتبعون احسنه، مؤمنین کسانی هستند که وقتی که اقوال مختلف رو میبینن باید اقوال مختلف رو ببینن تا اینکه از بهترین اون پیروی بکنن و این برنامه الان داره این کار رو میکنه، این جایگاه رو داره که راه‌ها، روش‌ها و تاریخ حقیقی اسلام رو برای مردم مشخص میکنه تا مردم یتبعون احسنه باشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که این شبکه من تصور نمیکنم در راستای اختلاف از کمی بین جهان اسلام بخواد کاری بکنه، بلکه اون مطالبی رو که امروزه در این شبکه داره پخش میشه به عنوان معارف شیعی و به عنوان معلومات حقیقی جهان تشیعه که بسیاری از شیعیان متاسفانه از این مطالب بیخبر هستن و بی اطلاع هستن و بسیاری از این مطالبی رو که در آقای دکتر قزوینی در این جلسه محترم بیان کردن خیلی از شیعیان متاسفانه اطلاع ندارن. ما تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر قزوینی که این مطالب رو به گوش مردم میرسونن تا مردمی که پیرو این مکتب و مذهب هستن بیش از پیش نسبت به عقاید و حقیقت خودشون آگاه باشن.
بسیار ممنون. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. من هدایتی مخصوص شما هستم.
خواهش میکنم. دوست دارید. بفرمایید.
اگر هدایتی الو.
بله بله میشنوید فرمایشی شما رو. بفرمایید. قطعه قطع شده ارتباط با وایش. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. الحمدلله ممنون.
سلام عرض سلام با جوابای قسمی من سوالی داشتم.
بفرمایید. سوال شما رو میشنویم.
آیا عمر عثمان جزء عشره مبشره هستن یا نه؟ یه سوال دارم.
بله.
سوال دوم اینه که من کم جنبه سیاسی داره بره. خب من چیدیم یک کتابی ولی الان شبکه‌های تلویزیونی ما می‌بینیم که دارن تبلیغ میکنن هزاران ولی بیرون میگن متاسفانه یک چیزی یه فتوایی بده یا بتون جلویی هست یا حقوقیت بکنه نداره. این دلیلی چیه که چرا هیچ چیز به وجود نمیگه در این مورد؟
بس. تشکر از شما. ممنون از تماستون. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام
حسن و جای جایتی.
سلام بس باشید. خیلی ممنون.
با عرض سلام خدمت دکتر خیلی ممنون یک قزوینی. آقای قزوینی تشکر از برنامه‌تون. میخواستم یه چیزی از من از گراش فارس بزنتو میشم. دستان فارس یعنی.
بله.
از استان فارس صدا میاد؟
بله صدا کاملا میاد. خیلی هم خوب. بفرمایید.
بله از گراج فارس رو میشم. شهر شیعه هستیم و همسایه همون چند شهر اهل تصنن هستن که بله میخواستم بگم که ما کاملا با هم خوب هستیم و هیچ مشکل نداریم و حتی پیش بیمارگان خوابشون میاد و ایشون شفا پیدا میکنن. یعنی این حتی در روزنامه های خوندی هم چاپ شد زیر سال قبل. یعنی خیلی جلو هست که واضح هست که دیگه دلیل نمیخواد که برای اهل بیت اینا.
بسیار عالی. درسته کاملا فرمایشتون
صحیح. برادران این دفعه رو دارن تحقیق کنن یه سال قبل در خونی لارستان.
بله. خیلی ممنون، متشکر، تشکر از شما. خدا نگهدار شما. خدا
حافظ.
سلام علیکم، بفرمایید.
شما
خسته نباشید، بفرمایید.
خواستم
بله، من هدایتی هستم، جناب قزوینی هم صدای شما رو میشنوم، بفرمایید. درباره این تماس‌هایی که گرفته شد اگه یه مقدار صحبت فرمایید تا برسیم، تمام خط‌های تلفنی مشغول هستن تا اینکه ببینیم می‌رسیم آیا با دیگر بینندگان عزیز و ارجمند. سوال بسیار اساسی و مهمی من الان نمی‌بینم، سریع دارم نگاه می‌کنم. اگر شما مطلب نکته مهمی هست که باید اشاره بفرمایید درباره این تماس ها بفرمایید. اشاره مباشره رو ما قبلا قول دادیم در باره صحبت خواهیم کرد، یک جل و دروغ بیشتر نیست این جریان و مطالب دیگه. جناب قدر صحبت شما رو بیشتر در باره با این تماس ها.
ما در رابطه با سوالاتی که عزیزان داشتن ما هم تشکر میکنیم از این برادران عزیز که خوب خیلی از عزیزان تا خود ما هم تلفنیم یا به صورت ایمیل یا فکس زنگ میزنن از کشورهای مختلف، از آلمان، از لندن، از هلند. حالا البته من این رمز برای من هنوز معماست. ما تقریبا یکی از پربیننده ترین برنامه همون هلنده، حتی تقریبا شاید 40% کسانی که از ایمیل با ما ارتباط دارن از هلند. حالا این رمز چطوری است که ما اونجا پر بیننده ترین برنامه و پر ارتباط ترین ها هستن اونجا؟ بنده خودم این قضیه رو تا به حال متوجه نشدم اصلش چیه. حالا اگر حضرت عالی در این زمینه دلیلی دارید بیان بفرمایید. ما خیلی از عزیزان شیعه برنامه های ما را میبینن و حتی اظهار میکنن ما اینها را پیاده میکنیم، حتی برای جوان های شیعه تدریس میکنیم، حتی بعضی از عزیزان در خود دانشگاه تهران، در خود برای شما مثلا شیراز و غیره، این شبکه شیعی، فرهنگ شیعی رو ما مطرح میکنیم. بعد اگر آقایان اهل سنت یک جا اگر ما اهانت کردیم آقایی کنن، ایمیل ما هست، شماره تلفن ما از طریق انترنت میتونن بگیرن، تماس بگیرن. ما مدعی اسمت نیستیم، شاید لغزشی از ما صورت بگیره یا اشتباهی. آقایان اگر تذکر بدن ما این شهامت را داریم که اگر اهانتی کرده باشیم پوزش به طلبیم. همونطور که جناب آقای هدایتی هفته گذشته تا نسبت به عبدالحمیدش هم گفت اگر ما اعانت کردیم ما پوزش می طلبیم. و همچنین عزیزی که از خلجستان زنگ زد ما از شما تشکر می کنیم. این که نفر چهارم فرمودن حضرت علی و عمر که نسبتی داشتن، ما این قضیه رو قبلا عزیزم مطرح کردیم، مفصل هم توضیح دادیم. قضیه ازدواج ام کلثوم با جناب عمر نه تنها فضیلتی برای عمر نیست، بلکه اگر شما منابع شیعه و سنی را مطرح کنید در حقیقت این باز بشه ضد ارزشه و ضد فضیلته. این رو ما مفصل مطرح کردیم، رو سایت ما هم گذاشتیم عزیزمون، اگر وارد سایت ما هم بشه اونجا ما جوابش رو دادیم. عزیزی که از خوی تماس گرفتن و
فرمودن بر این که اینجا بعضی از ماهواره های آذری زبان مطالب وهابی رو مطرح می کند، در همین طریقت بود یکی از اساتید محترم دانشگاه با ما تماس گرفت که ما میخواییم در خود یک جلسه عمومی از ما بیایید اونجا و من به خاطر اطالت و جسمی کمر عذر خواستم. در از این رو من به بینندگان عزیز عرض میکنم در این زمینه در کوتاهی یا قصوری باشه این قصور به عهده جناب آقای هدایتی است. همده رسمن بارها اعلام کردم هفته یک جلسه یا حتی دو جلسه یک ساعته هم باشه یک نفر از عزیزانی که به زبان آذری مسلط هستند مثل آقای هدایتی متصدی کار بشوند، همده رسمن آمادگی خودم رو اعلام میکنم. از عزیزان ما از گردستان مرتب با ما تماس داشتن، از آذربایجان شوروی تماس داشتن و از خود آذربایجان داخل کشور تماس داشتن گرایه می کردن. لطفا بنده آمادگیم رو اعلام می کنم. بعد از این اگر کسی سوال داره از آجای دیدایت سوال
کنم. بنده خدمت شما بینندگان عزیز را از من قبل هم عرض کردیم واقعا یکی از مشکلات اساسی این هست که ما اینجا یکی از برادران عزیزی که تسلط به زبان آذری داشتن به شکل کامل و بیان این برنامه را اجرا کنن اولا نداشتیم و همچنین در قسمت تهیه و تولید هم یک کار اساسی نشده و ما برگردونیم قصه رو و تقصیر رو به گردن خود عزیزان آذری زبان بیاندازیم که شما یه همتی بکنید برنامه تولید بکنید و در این راستا زحمت بکشید. همین عزیزی که الان تماس گرفتن بعد از برنامه من تماس بگیرن، شما تلفنشو بگذارن، ما یک پیگیری اساسی داشته باشیم و ما هیچ دلیلی در این جهت نداریم که برنامه به زبان آذری پخش بشه و حتی بالاتر از این بنده هم معتقدم هم در فکرش هستم، هم با مجموعه از دوستان تماس گرفتیم صحبت کردیم که شبکه مستقل آذری زبان به همین شکل شمال شبکه جهانی سلام انشاءالله باید تأسیس بشه و ما انشاءالله در آینده خیلی نزدیک شاهد چنین شبکه و شبکه‌هایی خواهیم بود زبان آذری و عملی خواهد شد انشاءالله. مطلب دیگه و اما درباره اختلاف یه توضیح کوچیک رو خواستم بدم، قبلا هم عرض کردم اگر یه جمعیتی مثلا 100 نفره باشن 20 نفرشون یه عقیده ای داشته باشن 80 نفرشون یه عقیده دیگه، سوال من این هست که اگر این 100 نفر متحد با هم باشن بیشتر به نفع کدوم هست؟ آیا به نفع اون 20 نفر یا به نفع 80 نفر؟ عزیزان و کسانی که ما را متهم به تفرقه می کنید، ما معتقدیم پیروان اهل بیت در اقلیت هستند نسبت به مسلمانان روی کره زمین، 400 میلیون در مقابل نزدیک 1.5 میلیارد یا 1.2 میلیارد 1.2 میلیارد مسلمان دیگه. به هر حال ما 1/4 1/3 کمتر بیشتر در اقلیت هستیم. اگر قرار سخن از وحدت باشه، اتحاد و یک پارچگی باشه، بدونید ما خیلی دلسوزتر هستیم، چرا که به نفع ماست که در اقلیتیم که باید متحد باشیم در مقابل دشمن واحد و مشترک. لذا کسانی که طبل توخالی وحدت رو به این معنا که نباید مطالب رو بگوییم می نوازند، اینها ترس از شنیدن و نشر حقایق و واقعیت ها دارند، نه اینکه دلشون برای وحدت بسوزه. و تأسف ما دوچندان هست نسبت به دوستانی که در این دام گرفتار شدن. خب جناب آقای قزوینی وقت برنامه تموم هست، فقط 3 دقیقه شاید یک تلفن بگیریم و بعدم با بینندگان از ارجمند خداحافظی کنیم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم عزیزان، شما آخرین تماس تلفنی ما هستید، فرمایشات شما رو مختصر میشه.
جناب ذاتی عزیز، من اگر لطف بفرمودن که جناب قزوینی همزمان با این که من سوال عرض میکنم یکی دو تا شما همزمان جواب میدارم خیلی خوب بود.
با توجه به این که بحثمون آخر برنامه هست، یه فقط میتونید بشنویم سوالات شما رو جمع بندیم.
جنابی داشت، باز این فرض رو بر این میگیریم که حضرت علی بعد از رسول الله به اصطلاح مدیریت رو به دست میگرفتن، بعد همینطور تا حضرت مهدی. بعد از حضرت مهدی چه تضمینی وجود داشت که شیطان در کار نباشه و و دوباره جمله بر نگرده به جمله غیر الهی. همونطور که انبیا هم آمدن بعضی ها هم محقق شدن، ولی بعد از انبیا دیدیم همین وضع هست. میخواستم ببینم که چیه برای بعد از حضرت مهدی چه فکری کرده و چه تضمینی داره که اگر این حکومت ادامه پیدا کرد دیگه قاعدت و سلام و دروغ وجود نداشته. این یک. و بعد اگر که بعد نکته دیگه ای که هست اینه که میفرمایند که به این دلیل انبیا رو فرستادیم که مردم راهنما میخواستن و خداوند نمیتونست دنیا رو بدون راهنما بفرستشون و اون فرطوفه، به همین دلیل هم بعد از انبیا امامان رو احتیاج داریم. خب بعد از امام قائد این مشکل رو خداوند چجوری حل کرده و آیا مردم از غیبت حضرت مهدی تا امروز و بعد بر خدا حجت ندارن که شما برای ما راهنمایی که بتونیم باش تماس بگیریم، حرف بزنیم، دست بدیم، رو در رو بشینیم، این رو خداوند چجوری حل کرده؟ ممنون و متشکرم.
تشکر از تماس شما، خدا نگهدار.
متشکرم.
بله، مطالب اساسی مطرح کردید، خیلی مهم هست، ولی ربطی متأسفانه به موضوع بحثمون نداره، ولی حتما در جای خودش بررسی خواهیم کرد. موضوع مهدویت و سرانجام هدایت انسانها به چه شکل می بود اگر که خلافت به امیر مؤمنان علی علیه السلام می رسید و مسئله انبیا و همچنین وجود امام غائب علیه السلام. آقای قزوینی شاید یک دقیقه فرصت داشته که شما توضیح بفرمایید. فکر میکنم مقاله مهم ایشون باید موکول بشه به جلسات آینده و جلساتی که چنین موضوعی رو ما مورد بررسی قرار میدیم. توضیحات پایانی شما رو همراه دعا میشنویم و از بینندگان عزیز ارجمند خداحافظی
میکنم. من در
جواب
این عزیز
منبران
که شده در ذهن بینندگان نباشد چند تا نکته را خیلی فهرست.
بله، جناب قزوینی صداتون گویا قطع شد متاسفانه. بله، ارتباطمون با جناب قزوینی قطع شد در آخرین لحظه. انشاءالله لااقل ایشون تماس رو برقرار بکنن و دعا رو بفرمایند که ما از خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خداحافظی کنیم. اگر تا چند ثانیه دیگه ایشون ارتباطشون با ما برقرار بشه که لااقل دعا رو همراه ایشون باشیم. تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه این برنامه بودید. هفته آینده پنجشنبه ادامه این مبحث. سلام علیکم آقای قزوینی، بفرمایید. ما منتظر بودیم این صحبت پایانی متاسفانه. بفرمایید.
بعد این را عرض میکردم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون مدت خیلی کوتاه، یعنی همون 7-8 سالی که در مدینه بودن، از 10-11 سال سخنانشون و فعالیتون چه تأثیری گذاشت مردمی را که جز جنگ، جز درگیری، جز فوش و نافذا، جز زنده به گور کردن فرزندان خود به دست خود چیز دیگری نمی دانستن. چه تأثیراتی داشت؟ اگر سنام که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود همون هدایت مردم را استمرار می دادن. بعد از او آقا امام مصطفی تا به آقا امام زمان درستد، ما معتقدیم دنیا به یک مدینه فاضله مبدل می شود. از نظر کمالات عقلی و دینی و اخلاقی به یک مرحله می رسید که کاملا در اون جامعه از شیطان و پستی خبری نبود. این یک جواب. جواب دیگر که بعد از حضرت ولیعهد که از خوب قطعاً ما معتقد هستیم بعد از آقای امام زمان سلام الله علیه که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ادله محکمی هم داریم رجعت می کنند. بعد از آقا امیر المؤمنین آقا سید الشهدا خواهند آمد. در همین شکل این رجعت ها ادامه دارد تا این جهان به قیامت متصل بشه. ما برای اونم روایت داریم در دوران غیبت آقا ولیعهد هم به امر آقا ولیعهد ارواح اونا به راه مقدم الفدا هدایت مردم توسط نواب عام آن حضرت فقها و مراجع عظام تقلید هست. پس این هدایت همواره بوده و هست. خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران دیزی آن حضرت قرار بده. در تمام بیماران شفای عاجل کرم فرما، حوائج همه مخصوصا ما و عزیزان شبکه سلام و بینندگان گرامی را
برآورده ما دعاهای ما را به آبروی محمد و آل محمد به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر فراوان از شما جناب آقای دکتر عزوینی، تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید. تکرار این برنامه رو ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا و 6 صبح ایران خواهید دید و همچنین ساعت 10:30 صبح جمعه ایران 11 شب به وقت کالیفرنیا همین شب. خیلی متشکر، ممنون که همراه ما بودید و تشکر از همه تماس ها، ایمیل هایی در طول هفته دارید، بازم عذرخواهی که کمتر میتونیم بپردازیم به پاسخ اونها. یک شنبه آینده همراه جناب آقای دکتر اشام که از وهابیون بسیار تندرو بوده و به مذهب حنیف و حقه شیعه اثناعشری منتقل شدن و مکتب اهل بیت رو پذیرفتن در خدمت ایشون خواهیم بود، با ایشون صحبت و گفتگومون رو ادامه میدیم. دومین قسمتش رو انشاءالله فراموش نکنید که باز یک شنبه هم همراه ما باشید که 10 صبح کالیفرنیا هست و 9:30 شب به وقت ایران یک شنبه شب. تا دیگر برنامه که همراه شما بزرگواران باشم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.